مهمترین خبرها. نگرانی کمیته دفاع از خبرنگاران از حبس ممدشاه و جمعیف. مقامات گفتند سفارت تاجیکستان در کابل کارش را دوام می‌دهد و با بازگشت مهاجران به وطن قرب روبل هم پست می‌شود. درود بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌شود. امروز 14 دکبر است. کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن دو روزنامه‌نگار دیگر تاجیک اظهار نگرانی کرده است. این کمیته روز 13 دکبر در یک اظهارات حکم دادگاه نسبت الفت خانم ممدشاهوا و خوشروز جمعیف را دهشت آور خواند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خانم ممدشاهوا اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها ممدشاهوا به 20 سال زندان محکوم شده است. بلاگر خوشروز جمعیف را باشد به 8 سال زندان محکوم کردند. مرافع این نفران پسی درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه ها چی گفتند، ولی الفت خانم ممدشاهوا یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. گلنازه سعید، یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، گفته است تصمیم مقامات برای محکوم کردن ممدشاهوا 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. ممدشاهوا و جمعه فوراً آزاد کرده و به کار اجازه داده شوند، گفته است این کمیته. این سازمان حمایت از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است، قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده، خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت‌ها تا حال پاسخ مثبت ندادند. سفارت تاجیکستان در کابل بعدی به قدرت رسیدن طالبان هم کار خود را قطع نکرده است. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داده است. مسئولین وزارت به این خبرگزاری گفتند سفارت تاجیکستان در افغانستان در شکل محدود فعالیت دارد. مقامات از این بیشتر شرح ندادند. خبرگزاری از پلوس از قبل یک کارمند مسئول سفارت تاجیکستان در افغانستان نوشته است سفیر با جمعی از کارمندان بخش های دیگر در تاجیکستان قرار دارد و در سفارت تنها چند نفر هستند که به طور محدود کار میکنند. این مسئول سفارت گفته است آنها پیام های حکومت طالبان را به دوشنبه میرسانند و به شهروندان باقی مانده تاجیکستان در گرفتن سندها کمک میکنند. گروه طالبان ماه آوگوست سال گذشته حکومت افغانستان را سرنگون کرده بعد 20 سال دوباره به قدرت رسید. تاجیکستان از منتقدان اصلی این گروه است و طلب دارد که حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت نوی این کشور رعایت شود. طالبان برها به دوشنبه هشدار دادند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. یادآور می‌شویم که بعد به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کشورها به خصوص کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند. یک آوازخوان جوان از شهر خوجند در عرفه سال نو برای مخلصان امکاناتشان محدود تحفه غیر انتظار آماده ساخت. سراینده نفکار علیشر نبیف یک برنامه کنسرتی اش را مخصوص برای نفرانی که امکان خریداری چیپتن نداشتند رایگان دعوت کرد. فرزان محمدی از این برنامه گزارش تهیه ساخت.
مطلوبه اسلامова به سبب بیماریش بیشتر در خانه میشیند و امکان ندارد برای دلخوشی به برنامه های فراغتی رود. ولی او و نبیرش آخر هفته گذشته با دعوت مخصوص آوازخوان دوست داشتهشان علیشر نبیف به برنامه کنسرتیش آمدند.
من خودم چخل بلید گیرم و یکان کس بلید آواده تیدو روام کنسری بگفته وای که ده گشتو دم اما سری و ریکلامه که دیان که وای که ده گشتو دم بچه یکم خودش دوده که ملیت فیسانده است هم شادی شادی که ده امسا دیم بچه ما آوازش میبینم میشنوام نغزه که گفته
به فرق از برنامه کنسرتی دیگر هنرمندان به تالار 500 نفره کاخ رودکی این نوبت مهمانان اساسی نفران امکاناتشان محدود بود. خود آوازخوان علیشر نبیف میگوید این تصمیم از صمیمیت زیاد هوادارانش روی کار آمد.
در بین مخلصان من هستند که امکاناتشان محدود است. راه رفته نمیتونند، از خانه شان نمیبرایند و فقط من را از طریق تلویزیون های محلی دیده بسیار زنگ میزنند، در تماس میشیم. من خواستم که برای آنها یک سورپریز آماده سازم و من شکر خداوند و آرزویم رساند خدا جان.
در این برنامه نه فقط معیوبان بلکه یتیمان و پیرانسالان از مؤسسه های مخصوص و روبندگان و تمیزکاران شهر خوجند نیز دعوت گردیدند.
مؤسسه دولتی مرکزی دستگیری آینه و کودک شهر خوجند، سابق خانه کودکان، عرض سپاسی خود را و سراینده خوش آواز علیشر نبیل و جهت همکاری و دستگیری کودکان یتیم و پیرانسال میرسانم.
برخی از آنها در صحنه با آوازخوان هم‌آوازی نمودند.
این همین نیت از خداست، همین وای شدن، صنعتکار شدن، جدام وای شوقش بلند اینه.
علیشر نبیف اشدی مخلص هستم، صنعتکاری بسیار زور. ما هم نوی مخلص شما نیتم های که با امین ها که با سرود برامده خونه.
حالا در ولایت سوخت زیاده از 94 هزار معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حالی همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
وزیر امور خارجه آمریکا انتونی بلینکن گفت کشورش از سازش مرزی میان ازبکستان و قرغیزستان پشتیبانی میکند. انتونی بلینکن در این باره روز 12 دکبر بعد گفتگو با وزیر کارهای خارجه ازبکستان ولادیمیر ناروف در واشنگتن اظهار نظر کرد. من از تعیین و علامت گذاری مرز ازبکستان با قرغیزستان استقبال می نمایم. این پیام نیرومند است برای کشورهای دیگری منطقه که بحث های مرزی را می شود با راه دیپلماتی حل کرد، افزود است کاتب دولتی آمریکا. پریزیدنتان قرغیزستان و ازبکستان چند سند مربوط به علامت گذاری مرز میان دو کشور از جمله سازش مدیریت آبانباری کمپیراباد را امضا کردند. این مرحله نهایی سازش دو کشور در مورد تعیین و علامت گذاری مرز میان ازبکستان و قرغیزستان دانسته می شود. تاجیکستان هم با قرغیزستان بحث مرزی دارد و در منطقه های معین نشده مرز بارها مناقشه سر زده است. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 دکبر را فرا می گیرد.
سال 2015 میانه های ماه دکبر در شرایط مخفی پرونده اعضای حزب هالو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به دادگاه فرستاده شد. حکمی که همچنان پوشیده از چشم مطبوعات و نزدیکان صادر گردید، دو معاون رئیس حزب را به حبس ابد و 14 عضو شورای سیاسی آن را از 15 تا 28 سال زندان محکوم نمود. اعضای حزب نیم سال پیش از آن قانونی نهضت اسلامی عیب نامه دادگاه را همچون یک ضربه سیاسی رد کرد، خود را بیگناه نامیدند. این حکم مورد انتقاد جامعه جهانی شد، ولی مقامات تاجیکستان دیرتر بر پایه آن حزب را سازمان اکستریمیستی و تروریستی عنوان کردند که همچنان از طرف جامعه جهانی پذیرفته نشده است. 14 دکبر سال 2018 اظهار نظرهای رئیس کمیته اقتصاد پارلمان تاجیکستان شریف رحیمزاده بحث برانگیز شد. او در حاشیه نشست به توجه ناکافی جوانان تاجیک به علم‌های دقیق مراجعه کرده گفت مردم باید تلاش کنند که فرزندان از خردی در قطار شیردانی ماتماتیکا، بیولوژی و کیمیا را هم بدانند، در حالی که بسیاری ها این گفته های رحیمزاده را همچون حمله به ارزش های فرهنگی و ملی تنقید کردند. بسیاری دیگر ها به سری وقتی بودن این نظرها در پس منظر مشکلات زیادی کادری در رشته های اقتصاد و فناوری ها تاکید نمودند. 14 دکبر سال 1941 شاعر معروف شیرین بنیاد تولد شده است. در 70 سال عمرش بیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیسته، برای رشد زبان و ادبیات، تئاتر و ژورنالیستیک این دیار زحمت ها کشیده است.
با بازگشت مهاجران تاجیک به وطن قرب روبل روسی هم روزهای اخیر در تاجیکستان پایان می رود. اگر در آغاز ماه 1000 روبل روسی از 160 سومان زیاد بود، صبح 14 دکبر در بانک های تجارتی 1000 روبل به 156 سومان رسیده است. در این میان قرب دلار آمریکایی کم بالا رفته، حالا 100 دلار آمریکایی در بانک ها تا 1010 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 دکبر چنین است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، زرنگز نوروز شو هستم. امروز با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. در یک فهرست ژورنالیستان زندانی اسم تاجیکستان در میان 12 کشور یاد می شود که بیشتر از همه خبرنگاران را پس پنجره انداخته است. این رویخط را کمیته دفاع از ژورنالیستان قرارگاهش در نیویورک در گزارش آورده است که روز 14 دکبر نشر شد. گزارش شمار ژورنالیستان زندانی بر رکورد 9 رسید نام دارد و در آن تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی با بلندترین نشان داد و بعد بلاروس و روسیه یاد شده است. تاجیکستان 6 ژورنالیست را پشت پنجره کرد و در میان کشورهای آسیای مرکزی از این نظر در جای اول قرار گرفت، نوشته است CPG. بنابر این گزارش همه آنها پشت درهای بسته در بازداشتگاه‌ها، نه در داخل تالارهای دادگاه محاکمه و در پی شکنجه به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. دلیری امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بک سیدامینی، الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان خوشروز جمعایف از جمله خبرنگاران و بلاگران هستند که در مدت یک سال در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به رسانیدن اطلاع بر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرده، جرایان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 14 دکبر با یک سفر رسمی وارد پاکستان شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت کشور روز چهارشنبه در خبرنامه گفته است که ملاقات امام‌علی رحمان با سروزیر پاکستان شهباز شریف صورت گرفت. در ملاقات وضع کنونی و مسائل شریکی تاجیکستان و پاکستان بررسی شده است. در ازبکستان شکایت ها از کمبود گاز و برق زیاد می شود. بنابر گزارش بخش ازبکی رادیوی آزادی، ازبکستان در حالت بحران انرژی قرار دارد. با رسیدن سرما و برف در بسیاری از گوشه های این کشور گاز کارخانه ها را قطع کردند تا اهالی را تامین نمایند. بنابر این کارخانه های زیاده یا با کار با انگشت گذاشتند یا بیکار ماندند. عین زمان شکایت ها از شهر و ناحیه ها از جمله در سمرقند زیاد است که خانه های مردم گاز ندارند و نیروی برق هم نامرتب داده می شود. بنابر نوشته آزادلیگ، بحران انرژی مایه نارضایتی بیشتر شده است. روز 7 دکبر در کارخانه های استحصالی گیپسی فرغانه کارگران با طلب تامین گاز و سر گرفتن کار اعتراض کردند. در ناحیه ینگیولی ولایت تاشکند گروه زنان با طلب تامین گاز به خیابان ها برآمدند. در همین حال اخیرا در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که در آن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف با گروهی از نمایندگان حکومت به نزد در یک ساکن رفته میپرسد که آیا خانهشون گرم است یا نه. برخی این رو نمایشکاری خونده و گروه از کاربران گفتند توجه پرزیدنت به این مسئله از عمیق بودن بحران در ازبکستان درک می دهد. بنابر مشاهده یک مؤسسه سازمان ملل متحد، قیمت آرد و روغن رستنی در بازارهای تاجیکستان در مقایسه با هفته گذشته 2% پایین آمده است. عین زمان یک خلطه آرد 1 تا 330 سومانی ارزش دارد. سبب ارزان‌تر شدن این مواد اساسی غذایی به گفته برنامه جهانی آزوقواری سازمان ملل، فراوانی محصولات در انبار و بازارهای کشور بوده است. در گزارش تازه این سازمان که قیمت‌ها در بازارهای شهر و ناحیه‌ها را مشاهده می‌کند، آمده است نرخ تخم هم
3% ارزان شده است. ولی بازم در مقایسه با ماهی گذشته این 12% گران تر است. یک دونه تخم که هفته پیش نه کمتر از 2 سومانی ارزش داشته است، حالا با ارزش 1 سومانی و 70 درهم فروخته می شود. اما طبق گزارشی تازه برنامه سازمان ملل، نرخ برنج در چند بازاری کشور از جمله در فروشگاه های حصار و اسفره و مرغاب تا 9% بالا رفته است. تغییر قیمت ها در بازارهای تاجیکستان بیشتر از همه به جیب مردم کم بضاعت تاثیر می رساند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین روز 13 دکبر گفت نیروهای روسیه حمله ها و بمباران یکسره موقع های نظامیان و محله های اهالی نشین در شهری بهموت، افدیفکا و ولایت زاپاروژیه را ادامه دادند. در بیانیه این ستاد آمده است نیروهای روسیه با ولایت های خارکوف، دنیسک و زاپاروژیه از جمله 14 موشک زدند و هدف ستای آن انشاءات غیر نظامی بوده است. عین زمان سازمان ملل متحد گفت که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال تا کنون 6700 غیر نظامی کشته و 10600 نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای روسیه در هفته گذشته با استفاده از درون و موشک ها به شبکه های برقی اوکراین ضربه زده، میلیون ها نفر را به آب و برق و گرمی گذاشتند. دادگاه در ولایت الماتای قزاقستان درخواست آزادی شرطی و بیش از مهلت فعال زندانی یورمک نریمبویف را رد کرده است. قبلا نریمبویف از دادگاه درخواست کرده بود که جزای او را سبکتر و شرطن از زندان آزادش کنند. اما با گفته وکیل دفاع ژنر بلکبایه و دادگاه با اشاره به مجازاتی که ماه ایون امسال نسبت به شخصی زیر حمایه اش اعلام شده بود درخواست را رد کرده است. ما از بالای این جزا شکایت کردیم، در این باره قرار نهایی وجود ندارد، اما دادگاه میگوید که او مجازات شده است، گفت بلکبایه. وکیل دفاع افزود که از بالای قرار به زینه بالای شکایت میبرند. یورمک نریمبایه 52 ساله در محبس زریچنی ولایت الماتای قزاقستان ادای جزا میکند. نریمبایه را ابتدای سال 2016 با عیبی برانگیختنی ادوکات 3 سال زندانی کرده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده، حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات با اظهارات سازمان های حامی حقوق در باره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمد شایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمد شایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمد شایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافع این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه چی گفتند. ولی الفتخانه محمد شایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، الفتخانه محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه ها در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگری سازمان ملل متحد، نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران، شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
سفر میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق به تاجیکستان، به پایان رسید. این سفر در شرایط صورت گرفت که 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت و یک قسمی آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. خانم میری لالار دوام قریب 2 هفته در تاجیکستان بودند. کدام مسئله ها را بررسی کرد و با چه تأثیرات های کشور را ترک میکند؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها مهمان ما هستند گزارشگر ویژه سازمان ملل وابسته به حامیان حقوق. خانم میری لالار، خوش آمدید به تاجیکستان و هم به برنامه مهمانی آزادی. تاجیکستان را چگونه فکر میکردید و چگونه دریافتید؟
پیش از اون که به تاجیکستان بیایم بسیار میخواستم که از این کشور بازدید کنم. در حقیقت بعد از اون که همچون گزارشگری ویژه سازمان ملل تعیین شدم، تحقیقات و پژوهش را درباره اون که تاجیکستان چگونه کشور است و با کدام مسئله ها من در اینجا کار کنم مطرح کرده بودم. البته وقتی آدم به کشور سفر می کند، کاملا تصور دیگر ایجاد می شود. وقتی شخصا با مدافعان و حمایتگران حقوق انسان ملاقات کردم، انتظاری و چشم داشت هایی که داشتم کاملا دیگر شد و حالا بهتر با شرایط تاجیکستان آشنا شدم.
Deepened my knowledge and increased my knowledge in a way that was very motivating.
از عکس هایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد دیده می شود که شما با نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان ملاقات کردید. حامیان حقوق به شما چی گفتن؟ و بهتر بگم نگرانی اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان کدام ها بودن؟
Well, first of all, there are
پیش از همه سنجش های بشمار، پرسجوها، استنتاق‌ها و همچنین ترس دادن و تهدید کردن به مدافعان صورت گرفته است. پیش از همه می خواهم در باره مرافعه‌های دادگاهی گپ زنم. مرافعه‌های دادگاهی عادلانه، مطابق استانداردهای بین‌المللی شفاف نیستند و سنجش مستقلانه مرافعه‌های دادگاهی هم وجود ندارد. همچنین مانیتورینگ و نظارت مستقلانه از جانب سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. مدافعان حقوق بشر با اتهام‌های دروغین حکم شدند یا اینکه همچون جنایتکار محکوم شدند. بعضی مدافعان حقوق بشر از جانب مقامات و مخصوصاً از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. بعضی مدافعان در مسکو بازداشت و به اینجا استرداد شدند. روند دادگاهی روند مستقل نیست. مخصوصاً در مورد مدافعان حقوق انسان، آنهایی که با مسئله های بسیار حساس و دشوار سر و کار دارند. مخصوصاً وضعیت ادوکات ها بسیار پیچیده است. اگر ادوکات ها از شخصان دفاع میکنند که با جرم متهم شدند، خود این ادوکات ها با همین جرم عیبدار کرده میشوند. اگر شخصی تحت حمایه آنها تروریست یا اکستریمیست باشد، آنها هم به همین اتهام ها گناهکار و عیبدار کرده میشوند. تنها به خاطر فعالیت های کسبی خودشان. من در این ساحه 45 سال تجربه کاری دارم و بین مدافع حقوق انسان و تروریست و اکستریمیست به خوبی تفاوت و فرقیت را می دانم. همچنین در مورد روزنامه‌نگاران، آنها هم برای فعالیت کسبیشان مورد تعقیب یا همچون جنایتکار محکوم شدند.
The same applies with journalists who are human rights defenders. They too are targeted and criminalized.
بله، وقتی شما همه همین نگرانی‌های را که گفتید در صحبت با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتید، آنها چی پاسخ داشتن؟ چی دلیلی به شما پیشنهاد کردن؟
وقتی با مقامات ملاقات کردیم، آنها می گفتند که ما فلان قانون را قبول کردیم، فلان پیشروی ها داشتیم و در این زمینه ها قانون ها قبول شدند. آنها به طور مشخص در باره شخصان مشخص پاسخ نمی دادند و به طور عمومی می گفتند که آنها جنایت صادر کردند و برای جنایت صادر کردهشان از طرف دادگاه محکوم شدند. البته، از یک طرف می فهمم که بعضی همکاری ها از طرف مقامات و بعضی اداره ها با جامعه شهروندی وجود دارد. ولی از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی، مدافعان مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می گرفتند.
یک موضوعی که نگرانی ها را به میان آورده است، بازداشت های سراسری فعالان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. این موضوع تا کجا در صحبت شما با مقامات در میان گذاشته شد؟
ما این مسئله را با مقامات تاجیکستان مطرح کردیم و همیشه از ارزش حقوق بشر صحبت کردیم. ولی همان طور که مشاهده می شود، حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. ما می خواهیم که یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه در مورد حادثه هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است انجام شود و معیارهای حقوق انسان نباید پایمال و قربانی مسئله های امنیتی شود.
سفر شما به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که در نیم سال اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار بازداشت شدند و بسیاری آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. وقتی شما از مقامات درباره محدودیت آزادی بیان پرسیدید، پاسخ آنها چی بود؟
وقتی درباره آزادی بیان از آنها سوال کردم، آنها گفتند که آزادی بیان به شکل پوره در تاجیکستان وجود دارد. آنها وقتی آزادی بیان میگفتند، همیشه رسانه‌های خصوصی یا کوچک را در نظر داشتند که از سیاست‌های دولت پشتیبانی میکنند، ولی رسانه‌های مستقل به آن صورتی که هست بسیار محدود هستند و وجود ندارند.
بسیار اخیر در تاجیکستان در حالت‌های بحرانی و در حالت‌هایی که جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران زیر فشار قرار می‌گرفتند، آنها یک نوع به امید جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی بودند که از آنها حمایت خواهند کرد و باید وسیله به مقامات تأثیر می‌گذارند تا قرارشان را بازبینی کنند. ولی حالا با نگاه به گویا نادیده گرفتن تنقیدهای بین‌المللی از جانب مقامات، چنین به نظر می‌رسد که دوشنبه دیگر نمی‌خواهد حرف و دعوت‌های نیات‌های مثل سازمان ملل را جدی گیرد و به آنها عمل کند. فکر می‌کنید که در تاجیکستان آیا آرمان و حرکت‌های دفاع از حقوق انسان دیگر شکست خوردن.
سازمان ملل متحد این تنها یک نهاد نیست، بلکه مجموعه کشورهایی است که به طور دسته‌جمعی در مورد یگان مسئله تصمیم می‌گیرند. باوری دارم که سازمان ملل و سازمان امنیت در همکاری در اروپا تلاش و کوشش‌های خود را برای بهترسازی و تکمیل حقوق انسان در همه کشورها ادامه خواهند داد. فکر میکنم در سطح بسیار پایان مدافعان حقوق بشر هستند که آینده این جامعه را میسازند. سازمان ملل متحد و سه باید حتما با مدافعان حقوق بشر در سطح پایان گفتگو کنند و فکر و اندیشه های آنها را در نظر بگیرند و هنگام قبول کردن قرار باید نظرهای آنها انعکاس یابد. اگر کار چنین نشود، آن وقت کوشش ها به شکست روبرو خواهند شد.